صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وعارة ومتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و لقد صدق علیهم الابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. در آیات زیادی از قرآن داستان سقیفه و اصحاب سقیفه و برنامه های اونا مورد گفتگو قرار گرفته، مملو قرآن از گفتگو در باب این جریانات. یکی از آیاتی که در بیان ائمه علیهم السلام به این واقعه تطبیق شده همین آیه شریفه است که خدمتون تقدیم کردم. البته این آیه ذیل داستان قوم سباست، ولی عرض کردم در بیان ائمه تطبیق شده به واقعه سقیفه. خدای متعال می‌فهمد که شیطان به طور قطع نقشه خودش، گمان خودش، ظن خودش رو نسبت به اونها تصدیق کرد، محقق کرد، واقع کرد. ولقد صدق علیهم الابلیس و ظنه، اون گمانی که داشت، اون برنامه‌ای که داشت، اون نقشه‌ای که داشت محقق شد. فتبعوه، و همه دنبال سر او حرکت کردن. طرح او همین بود که کاری بکنه که مردم رو دنبال خودش بکشه، امت رو به دنبال خودش بیاوره. بعد یه الایی دارد، میفهمد الا فریقن، مگر یه دسته ای که اینها جدا شدند، یه گروه جدا شده ای که اونها مورد طرح و نقشه ابلیس قرار نگرفتند و شیطان موفق نشد نسبت به اونها، نتوانست نقشه خودشو محقق کنه. اونها کیا هستن؟ من المؤمنین. نتوانست مؤمنین رو به دنبال خودش ببره. اونها به فریقن، یه دسته جدا شده ای هستن. در ذیل این آیه شریفه یکی دو تا روایت نقل میکنم. در یک نقلی هست که وقتی ماجرای قدیر با موفقیت به انجام رسید و نبی اکرم در اون صحنه امیرالمومنین رو منصوب فرمودن به عنوان خلافت از طرف خدای متعال و همه هم پذیرفتن، هیچ حادثه مخالفتی تو اون صحنه پیش نیومد. چون میدونید نم اینجا عرض بکنم که این خودش از معجزات بود دیگه، اینکه خدای متعال به پیامبرش فرمود والله یعصمک من الناس، پیداست که یه نقشه سنگینی در راه بوده. خدای متعال فرمود شما مأموریت خودتون انجام بدید، بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد والله یعصمک من الناس، خدای متعال شما را از شر و نقشه این دشمنان حفظ میکنه. به صورت معجزه‌وار وقتی حضرت این مأموریت رو در قدیر انجام دادن، همه پذیرفتن، هیچ کسی مخالفت نکرد. وقتی بیعت کردند و کار تمام شد، شیطان سران قوای خودش رو جمع کرد، صداشون زد آمدن. گفتن برای چه نمری ما رو دعوت کردی؟ گفت این اتفاقی که افتاده اگر به نتیجه برسه دیگه کسی خدا رو معصیت هم نمی کنه. نه فقط بساط شرک و نفاق و کفر جمع میشه، بساط معصیت هم جمع میشه. تو این دستگاه دیگه گناه نیست. بنابراین ما باید تمام تلاش خودمون رو کنیم که این امر موفق نشود، به نتیجه نرسه داستان قدیر. خب اونها امیدواری به ابلیس دادن، ابلیس هم همینطور یه نقشه‌ای بنا شد جمعی بکشند. اونها به ابلیس گفتن که تو حریف حضرت آدم جد اینا شدی، از بهش بیرونش کردی، این بارم موفق میشی. او هم به اونا گفت منم یه قولی از بعضی از اینا گرفتم، حالا اینجا اتفاقی نیفتاد ولی قولهایی با هم داریم. بالاخره طرحی ریختن و نقشه مشترک گذشت تا وقتی که داستان سقیفه به پا شد. و میدونید در سقیفه اول انصار بودن، میگفتن من نا امیر و من کم امیر، یکی از ما باشه یکی از مهاجرین. بعد کار بالاخره به همون جای کشید که بیعت شد به اون شخص که در آیه قرآن خدای متعال میفرماید که از ولقد فهمت زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. این کارهایی که مردم کردن فسادش در بر و بحر، خشکی و دریا ظاهر شد. به ما کسبت عید الناس، مکتسبات مردم بر و بحر رو به فساد کشید. حضرت فهمود که شروعش از همینجا بود، اون روزی که گفتن من امیر و من کم امیر و نرفتن زیر بار هست امیر، از اینجا شروع شد این فساد در عرض. علایال وقتی کار تمام شد ابلیس دوباره سران قوای خودش رو جمع کرد. در این نقل است که تاجگذاری کرد و بهشون گفت فعلا کار تمام شد، برید دیگه به این زودی ها به مدار خودش بر نمی گرده. عنایت کردید. حضرت فرمود این آیه یعنی این ولقد صدق علیهم الابلیس و ظنه فتبعوه، نقشه خودش رو محقق کرد و اینا از او تبعیت کردن. طرح او چی بود؟ میدونید اون روزی که خدا سجده نکرد در مقابل خلیفه خدا و خدای متعال رو رجم کرد، در رجزی که میخوانه و اون ادعایی که میکنه به خدای متعال عرضه میدارد که لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو عالم بیراه زیاد هست، من در مسیر صراط مستقیم کمین میکنم، اونجا مینشینم منتظرم. اگر این مؤمنین به این مسیر آمدند از چهار جانب اونا رو محاصره میکنن. ولآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار جانب محاصره شون میکنم. که حالا این چهار جانب یعنی چه در انسان و این ورود شیطان از این چهار جانب و وسوسه هاش در این چهار جانب چیه، اینو در روایت توضیح داده. یه موقع دیگه انشالله مجالی بود خودتون هم حتما ملاحظه بفرمایید. مثلا لازمه آدم نقشه های شیطان رو بدونه چیست تا در مقابل این نقشه ها هوشیار باشه. علی حال در اینجا به اجمال به خدای متعال طرح او رو بیان فرموده، عرضه داشت که من از اگر وارد صراط مستقیم بشن از چهار جانب اونا رو محاصره خواهم کرد، نمیگذارم در این مسیر حرکت کنن. میدونید صراط مستقیم صراط بندگی خداست دیگه، صراط معرفت الله، محبت الله. در سوره یاسین ملاحظه فرمودید خدای متعال میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، که در روایت سیل این آیه سوره مبارکه حمد که اهدنا الصراط المستقیم، از خدای متعال درخواست میکنیم که ما رو هدایت در وادی صراط مستقیم کن، در این وادی ما سیر بکنیم، سیر ما، حرکت ما، زندگی ما، شب و روز ما در صراط مستقیم باشه. که یک وادی است، خدای متعال این وادی رو در عالم قرار داده. در ذیل این آیه روایتی در معانی الاخبار مرحوم صدوق نقل کردن، فرمودن صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله، صراط مستقیم وادی معرفت. اگر کسی در این صراط حرکت کنه هر قدمی که برمی‌داره بر نورانیت معرفتش به خدای متعال افزوده میشه. خوابش هم معرفت افزاست، خوراکش هم معرفت افزاست، بازارش هم معرفت افزاست، محل درسش هم معرفت افزاست. و اگر بیرون این صراط بود انسان، وادی معرفت نیست، نمازم بخونی چیزی گیر انسان نمیاد. صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله. بعد حضرت فرمودن و هما صراطان، این صراط مستقیم، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، از دنیا شروع میشه در آخرت هم ادامه داره. اونهایی که در دنیا در صراط مستقیم هستن، در آخرت هم در صراط مستقیم هستن. و اگر کسی در دنیا وارد صراط مستقیم نشود، در آخرت مشکل بتوانه به صراط مستقیم راه پیدا کنه. و هو طریق و معرفت الله، هو طریق و معرفت الله و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. اما صراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط مستقیم در دنیا یعنی امام. صراط مستقیم وادی ولایت امام هست. اگر کسی با امام در عالم حرکت کنه، ذیل ولایت امام حرکت بکنه که همون ولایت الله هست، همون ولایتی است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر کسی در این وادی بود، این وادی صراط مستقیمه، وادی معرفت، وادی محبت خداست، وادی بندگی خداست. و اگر از این صراط فاصله گرفت، از صراط مستقیم فاصله گرفته. لذا ذیلش باز روایت دیگری است که خدای متعال فرمود صراط مستقیم صراط کسانی است، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اون کسانی در این صراط مستقیم هستند که مورد نعمت خدا هستند، خدا نعمت ویژه‌ای بهشون عطا کرده خدای متعال، و گمراه و زال نیستند، گم شده نیستند در عالم، و اهل غضب و مغضوب هم نیستند. این سه خصوصیت کسانی است که در صراط مستقیم هستند. یکی نعمت ویژه‌ای خدا بهشون عطا کرده، منعم علیهم هستند، و زال و گم شده نیستند، مورد غضب هم نیستند. در روایت باز در معانی الاخبار مرحوم صدوق هست که این الذین انعمت علیهم، همون الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب، لم یغضب علیهم ولا هم ضالین. اونهایی که خدای متعال این نعمت رو بهشون داده، نعمت چیه؟ فرمود انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. کسانی که به این نعمت خدا هدایتشون کرده، اینها نه گم شدن در عالم و نه مورد غضبن. اینا هیچ وقت تو عالم گم نمیشن. گم شدگی وصف کسانی است که از امام فاصله میگیرن. جامعه کبیره رو انشاءالله حفظید، ظل من فارقکم، کسی از امام جدا شد تو عالم گم میشه. زلال وصف اونهاست. لذا اینت بکنید این صراطی که شیطان اون روزی که خدای متعال رجمش کرد با قاطعیت گفت من راه تو عالم راه انحرافی زیاده، من در مسیر صراط مستقیم کمین میکنم و اگر آمدن از چهار جانب محاصرشون میکنم، شبهات و شهوات و غفلت از آخرت و توجه به دنیا و غرق در دنیا شدن، بعد ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر اینها رو شاکر نخواهی یافت. این شکر نسبت به چیز؟ نسبت به همین نعمت صراط مستقیمه، نسبت به نعمت امامه، نسبت به این وادی توحید و ولایتی است که در عالم ما تنزل پیدا کرده، گشوده شده. نسبت به این راه شاکر نخواهند بود. این طرح شیطانه، این گمان شیطانه که در آیه دیگری باز به خدای متعال، خدای متعال فرمود اینجوری عرضه داشت، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو از راه به در میکنم، گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو رو. مخلصین یعنی اونایی که هیچ رد پایی از غیر خدا تو وجودشون نیست، اینا معصومینن. معصوم رو استثناء کرد، گفت غیر معصوم همه رو سردرگم میکنن تو این عالم، همه رو اقوا میکنن. یعنی به تعبیری به خدا متعال سخنش این بود، حرفش این بود که یا من باید جلودار باشم، اگر راه بندگیست، اگر راه خداست، اگر راه عبادت، من جلودار باشم، مردم دنبال سر من بیان، در مقابل من سجده کنند، از طریق من به سوی تو بیان، و اگر اینو نپذیرفتی من همه رو منحرف میکنم میارم پشت سر خودم. این طرح شیطان بود. امیرالمومنین علیه السلام یه بیان نورانی در خطبه قاصعه دارن، ببینید میفرمایند وقتی سجده نکرد کارش به عداوت با خدا کشید، عدو الله امام المتعصبین، سلف المستکبرین، کارش به جنگ با خدا کشید، کارش به دشمنی با خدا کشید، کارش به عداوت کشید. حضرت فرمود این بیماری بیماری مصریس، یعدی کم بدائه، شما رو تا مرز دشمنی با خدا میبره. اگر کسی پاداد به شیطان، تا انسان رو به دشمنی با خدا و اولیای خدا نکشونه راضی نیست، به کمتر از او. گناه مقدمه است، وسوسه ها، شهوت ها، غضب ها، اینها اون طعمه دام شیطانه. اگر انسان رو تو دام خودش انداخت، انسان رو تا مرز عداوت با خدا امتحان میبره. اگر پای شیطان به زندگی انسان باز شد، تا انسان رو با خدا امتحان درگیر نکنه مثل خودش، رها نمیکنه. بعد حضرت فرمودن این شیطان شما رو از مکان نزدیکی دیده، رماکم من مکان قریب، تیر رو در کمان گذاشت به تعبیر حضرت، فوق لکم سهم الوعید، با تمام توان این تیر رو در کمان کشیده، هرچه قدرت داشته که شما رو هدف قرار بده، و شما رو از یه مکان نزدیکی دیده. نقطه ضعف های غیر معصوم رو که دیده، یکی خدای نکرده حسد داره، یکی کبر داره، یکی ریا داره، یکی حب دنیا و اشکال مختلفش داره، وقتی اینها رو در ما دیده، گفته من همه اینا رو جهنمی میکنم. معصوم دستگیره نداره، شیطان دستش به دامنش نمیرسه، ولی در ما نقطه ضعف ها رو دیده، گفته یک حسد کافیه، بخل کافیه، تکبر کافیه. به قول استادی داشتیم میفهمود که با یکی از اینا آدم جهنمی میشه، امثال بنده که مجمع الفضائلیم، تکلیف اون روشنه دیگه. شیطان وقتی نگاه کرده، گفته اینها که عیوب فراوانی دارن. بعد به خدای متعال حضرت عرضه داشت همه رو اقوا میکنن، اینا نمیتونن راه، نمیگذارم راه تو رو بیان الا بندگان مخلصت معصوم. عنایت میکنید تو این طرح شیطان معصوم رو خارج کرده، بقیه رو داخل کرده، یعنی همه مؤمنین منظور نظرش بودن. و بلکه حضرت در ذیل همون رجزی که میخونه میگه لعقدن لهم صراطک المستقیم، فرمودن امد الیکم، شما منظور نظرش بودید، با بقیه خیلی کاری نداشته، چون بقیه مقصود او نیستن، مؤمنین مقصودن، دوستان خدا، اولیاء خدا مقصودن. اینا رو میگه تو وادی عداوت و دشمنی میبرم، دنبال سر خودم میبرمشون، و الا اونایی که خودشون بی دعوت دنبال شیطان میرن، اونا که اصلا محل مطمع شیطان نیستن، اونا به درد شیطان هم نمیخورن. شیطان با سلمان و ابوذر کار داره، با مقداد و عمار و یاسر کار داره، شیطان شمرو میخواد چیکار بکنه؟ نهد میکنه نزا تو جهنم با هم نزا میکنن، نزاعشون تو قرآن بیان شده. شیطان دنبال مؤمنین بود، گفت راه صراط مستقیم که صراط ولایت الله هست، صراط محبت خداست، وادی ولایت خلیفه مطلق خداست، این راه رو من در کمین میشنم، اگه نیامدن که هیچ، اگر آمدن اونایی که میخوان از این راه بیان با نقشه های مختلف که حالا به تعبیر قرآن لاتین هم من بین ایدیم و من خلفم و انعیمانه و انشمایله، نمیگذارم این راه رو طی بکنن. حضرت فرمودند که در این طرحی که کشید، نقشه‌ای که کشید، شما را از نزدیک می‌دید. گمانش هم این بود، نقشش این بود، یه طرحی داشت، ظن و گمانش این بود که همه را جهنمی می‌کند. ولی حضرت فرمودند به ظن غیر مصیب، این نقشش به واقع نخورد، این تیر به هدف نخورد، با اینکه شما را از نزدیک دیده بود، با تمام توان این تیر رو در کمان کشیده بود، نتونست شما رو هدف قرار بده. به ظن غیر مصیب، نقطه عدم اصابش کجاست؟ چرا شیطان موفق نشد تو این طرحش؟ به ظن غیر مصیب، هرچی میدید میگفت این موجودها که خیلی ضعیفتر از اون هستن که از عهده من بیرون بیان، اون با اون قوا و امکاناتی که از خدای متعال گرفته، اجازه وسوسه در نفوس گرفته، مثل خون در رگ و پی انسان جاری میشه، با همه این امکانات نتونست هدف خودش رو محقق بکنه، به یک معنا شکست خورد. نکتش چی بود؟ نکتش یه لطیفه بود که توجه نکرده بود، نقشه خدا رو در مقابل خودش ندیده بود، خیال کرده بود خدای متعال ما رو با شیطان رو زمین حبس میکنه، ما هستیم و او، من حریف همه اینا هستم، راستم میگفت. و ولی وقتی خدای متعال شیطان رو فرستاد رو زمین با حضرت آدم فرمود اهبطا، بعد هبوط کنی، چاره ای نیست. در سوره بقره، سوره تاجهای مختلف قرآن داستان هبوط حضرت آدم رو توضیح میده. بعد حضرت آدم میفرماد فاما یعتینکم منی هدن، من شما رو رها نمیکنم، یک چراغ هدایتی رو پیش روی شما روشن میکنم، یک جریان هدا به هدایتی از سمت من نازل میشه از محضر خدای متعال. یعتینکم منی هدن، شما اگر در سایه او حرکت کردید من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، اگر تو سایه این چراغ حرکت بکنید نه گم میشید نه شقی میشید. شیطان نه شما رو بتونه سردرگم کنه نه به شقاوت میرسونه. کار شیطان همینه. شیطان اول انسان رو میبره تو وادی زلال، وقتی گم شدی بعد تو رو به شقاوت منتهی میکنه. کسی که با امام راه میره شیطان نمیتونه او رو گمراه بکنه، ولی اگر از سایه امام بیرون آمدی حتما او اول انسان رو سردرگم میکنه تو عالم، بعدم میبره تو وادی شقاوت. من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. اینو نمیدید، خیال میکرد ما هستیم و قوای شیطان. گفت این انسان ها با این نقطه ضعف ها کار تمامه. لا فعز فب عزتک لا اغوینهم مجمعین. حضرت فرمود زنش به واقع نه. در ماجرای سقیفه هم همینطوره، واقعا نقشه ای که کشیده بودن نقشه خیلی پیچیده ای بود. حالا این طرح نفاقی موقع اگه توضیح داده بشه، قرآن مفصل بحث کرده از پیچیدگی های طرح نفاق و منافقین، واقعا طرح سنگینی است. با خودشون بردن همه رو، واقعا بردن. قرآن وقتی گاهی میخواد وسعت این طرح و پیچیدگی نقشه اونها و زلال اونها رو توضیح بده میفهمد او کظلمات فی بحر لجیه، فضایی که اونها ایجاد کردن یک فضای ظلمانی، ظلمات، اون هم در یک دریای مواج طوفانی عمیق. فی بحر لجیه یخشاه موجون، در فراز این دریای موجی است. من فوقهی موج، باز موج بر روی موج، من فوقهی سحاب، بازم در فراز کل این دریای ابر تاریک. ظلماتون بعضها فوق بعض. خیلی تر پیچیده است، اینطور نیست که این تر ساده بود و واقعا نقشه خوب تدارک دیده شده بود، ولی یک جا رو اینها ندیده بودن. کار شیطان چیه؟ کار شیطان یک کلمه است. خلاصش بخوام کنیم، این همه ترها و نقشه های پیچیده و شبهه و شهوت و یه کار بیشتر نمی کنه. ما رو با نقشه های خودش میخواد از امام جدا کنه. اون هدایی که خدای متعال در عالم نازل کرد، اما یعتینکم منی هدا، که در روایت هست یعنی امیر المؤمنین، با همه انبیا بودن، این چراغ هدایت بوده. شیطان میخواد ما رو از او جدا کنه. اگر جدا کرد کار تمام. لعقدن لهم صراطک المستقیم ولاتی ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم. این طرح شیطان. اگر بتونه ما رو از ولی خدا جدا کنه، حریف ما هست، ما در مقابل او کاری از امون ساخته نیست. اگر ما با امام راه رفتیم نمیتونه کاری بکنه. معنی حسن بودن امام همینه دیگه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. کسی با امام در عالم را میده در حسن خداست. از امام فاصله گرفتی، از این حسن بیرون آمدی، بیرون آمده دیگه کاری از ساخته نیست. محیطی که ایجاد کردن در مقابل محیط نور یک وادی ظلمات طوفانی و مواجه. این که در باب سید الشهدا همه شما مستحضرید، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات، یعنی هم دریای مواجی است. اصلا اینا تشبیه نیستا. از دنیا بحر عمیق، غرق فیها قوم کثیر، اینا تشبیه نیست. اون چه ما میبینیم یه مثلی از اون واقعیته. واقعا از دنیا بحر عمیق. کسی با امام نره غرق میشه، کسی با امام حرکت نکند، در پرتوب چراغ امام نباشه، نور امام نباشه، تو ظلماته، در زلال گمشدگی است. لذا طرح شیطان طرح جدا کردن مردم از امام. خب نقشش هم بلده، راهش هم بلده، نقطه ضعف‌های ما هم میدونه. رماکم من مکان قریب. یه نقطه رو حالا ندیده بود تو طرح خدای متعال. اون نقطه کجاست؟ اون نقطه یک کلمه است. وقتی نقشه میکشید که مردم از امیرالمومنین جدا کنه، ببره پشت سر خودش، و این کارم کرد دیگه. ولقد صدق علیهم الابلیس و ظنه، طرح خودش رو محقق کرد. گمان خودش رو لباس واقع پوشانید. فتبعو، از پشت سر ولی خدا آمدن پشت سرش، دنبال او رفتن. او هم که پیداست کجا میبره. در تعبیر قرآن اینه، ما دو دست امام داریم دیگه، ائمتون یهدون به امرنا، یه دستم ائمتون یدعون الی النار، کارشون دعوت به جهنمه. خب وقتی کهشون پشت سر خودش، پیداست کجا میبره دیگه. اینا حد میفرمایید. لذا خدای متعال وقتی ابلیس رجز میخوند بهش فرمود لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین. مسیر تو مسیر جهنم، هر کی هم دنبال سر تو اومد تو هم وادی میره. فتبعوه، او همه رو میخواست از حضرت جدا کنه، پشت سر خودش بکشه ببره تو وادی جهنم. خب برد دیگه، میخواست از وادی نعیم که وادی ولایت امامه، صراط الذین انعمت علیهم، از این میخواست جدا کنه، از وادی بندگی خدا میخواست جدا کنه، از همراهی امام میخواست جدا کنه. این کارو کرد، دنبال سر او را افتادن، دنبال سر شیطان و طرح شیطان. یه چیز رو نمیدید الا فریقن. فریق یعنی گروهی که جداشون کردن، جدا شده هستن. یه دستگاه این برم در مقابل طرح شیطان، یه دستیست که ما رو سوا کرده، مؤمنین رو سوا کرده، نگذاشته مؤمنین همراه شیطان برن و شیطان اونا رو ببره دنبال خودش. این دستی که مؤمنین رو جدا کرد، شیطان میخواست امت رو از امیرالمؤمنین جدا کنه، اون حقیقتی که نگذاش اتفاق بیفته، همه شما میدونید کیه؟ وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت هستن که طرح شیطان رو به هم ریختن، اون طرح پیچیده نفاقی که طراحی شده بود، که خیلی طرح سنگینیه، از درون امت اسلامی، تعبیر بعضی روایات اینه از منبر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مردم رو به عقب برگرداندن. حضرت مردم آورده بود تو وادی بندگی، صراط مستقیم، صلاح، بردن تو وادی فساد. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین رو بعد از اینکه خدا اصلاح کرد فاسد نکنید. فرمود بعد اصلاح ها به محمد و علی. وجود مقدس فاطمه زهرا اون حلقه اتصال مؤمنین به امیرالمؤمنینه، اون کسی که نگذاشت شیطان طرحش در گمراه کردن مؤمنین موفق بشه حضرت. لذا در زیارت کوتاه حضرت همینه، اون وجود مقدسی که اگر ما او رو تصدیق کنیم، اگر ولایت او رو داشته باشیم، او ما رو به امیرالمؤمنین متصل میکند و نمیگذاره ما جدا بشیم. ایشون هست ان تلحقنا به تصدیقنا لهما، حضرت ما رو الحاق میکنه، حضرت وصل میکنن مؤمنین رو. اگر کسی نگاهش رو از حضرت برداره، از امیرالمؤمنین جدا میشه. لذا در روایات ببینید فرمود یه علت این که به حضرت فاطمه گفته می شود این است که فتمت شیعتها من النار، شیعیان خودش از آتش جدا کرد. طرح اونا طرح جهنم بود، عرض کردم لأملأن جهنم من که و من من تبعک من مجمعین، اونا وادی جهنم به پا کردن. این آیه باز حکایت سقیفه است دیگه، در روایت ما اینجوری معنا شده الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. همین داستان رو قرآن با یه بیان دیگه میفهمد، پیغمبر ما دیدی اینا نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، وادی نعمت که وادی ولایت امام تبدیلش کردن به وادی کفر که وادی ولایت مقابله. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، این وادی یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، درسته؟ بدلوا نعمت الله کفرا، وقتی امیرالمؤمنین تبدیل شد به دیگری، این تبدیل نعمت به کفره. بعد ذیل کلمه کفر چه اتفاقی میفته؟ و احل قومهم دار البوار جهنم، قوم خودشونو بردن توی سرزمینی که بائره، چیزی اونجا سبز نمیشه، دائر نیست، بائره، کویره. اونجا کجاست؟ جهنم. وادی جهنم وادی بائره، وادی بهشت وادی دائره. در وادی دائر شما یه حبه بیاندازید میشه 700 دانه، در وادی بائر همون یه حبه هم از بین میره تلف میشه. بردن قومشون رو تو وادی جهنم. تو این طرحی که اینها داشتن برای اینکه قوم رو ببرن به وادی جهنم، فرمود وجوب مقدس فاطمه زهرا فتمت شیعتها من النار، نگذاشت اینها برن تو این وادی جهنم، اونا رو از جهنم جدا کرد. اونایی که دنبال حضرت زهرا حرکت کردن اونا رو از وادی جهنم عبور داد، بردشون تو وادی نعیم که وادی ولایت الله هست، وادی هدایت هست، وادی نور هست، وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت، ملحقشون کرد به اونجا. لذا اون حقیقتی که این کار رو انجام میده و طرح شیطان رو، طرح سقیفه رو ابتر گذاشته حضرت زهراست. لذا خدای متعال در سوره کوثر فرمود انا اعتیناکل ان شانئک هو الابتر. اونهایی که طرح در مقابل تو میکشیدن و احساس میکردن که تو ادامه نداره راهت، ابتر بودن حضرت در واقع به معنی رسول معنیش اینه نقشه شما، راه شما، طرح شما ناتمام میمونه تو عالم، ما جمعش میکنیم میبریم اون طرف. اون ما به شما حضرت زهرا رو دادیم دیگه، با وجود ایشون طرح اونا ابتره، همین طور هم شد دیگه. اون کسی که این طرح رو ابتر گذاشت حضرت زهرا بود و کار رو هم تمام کرده حضرت زهرا، تمام کردن حضرت زهرا هم با خودشون هم با فرزندانش. عاشورا جزو همون طرح حضرت زهراست، مقاومتی که کردن در این 95 روز طرح حضرت، با این مقاومتی که کردند کل طرح شیطان و کل طرح سقیفه در جدا کردن امت از امام و مؤمنین از امام شکست خورد. خب بگید آقا خیلی را جدا کردن، اونا مؤمن نبودن، شاهدش هم آیه قرآنه احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو، بگن ما مؤمنیم خدا رهاشون میکنه؟ نه خیر، ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما صحنه امتحان بپا میکنیم، کوره درست میکنیم، باید راستگو و دروغگو از هم جدا بشن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. فتنه ای که پیش آمد همون کوره است، برای جدا شدن مؤمن از غیر مؤمنه. لذا وقتی ابو سفیان عموی حضرت عباس رو برداشت و گفت معذر حضرت آقا شما بیایید وسط، عموتون فرض کنم محاسن سپید و آبرومند و شریفه، منم یه شخص سیاسی هم حزب دارم، میاریم بردم پشت سر شما. یه جوابی حضرت به ابو سفیان دادن، به عموشون فرمودن عمو جان خیال میکنی با ریش سفیدی قصه حل میشه؟ قرآن نخوندی؟ حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن، باید راستگو و دروغگو در ادعای ما از هم جدا شد. اونایی که رفتن راست نمیگفتن که رفتن، از کلمه ایمان وقتی جدا شدی که دیگه راست نمیگی در ادعای ایمان، که راستگو نبودن که. لذا اونایی که در ادعای ایمان صادق بودن، ولقد صدق عليهم الابلیس ظنه فتبعوه الا فریقا من ال، مگر یه گروهی که جدا شدن، اینا جداشون کردن. اینا کیا هستن؟ مؤمنین. لذا طرح شیطان نسبت به مؤمنین موفق نشد. چرا؟ چون یک دستی اینها رو جدا کرد. اون دستی که جدا کرد کیست؟ وجود مقدس فاطمه زهرا، با خودش و ائمه از نسل خودش و بلایی که تحمل فرمود جدا کرد این صفها رو از هم دیگه، که حالا یه توضیحی میخواد. رفت وسط امتحان، بلایی که حضرت تحمل کردن نمیشه بگه چقدر سنگینه، اگر تحمل نمیشد همه رو برده بود و جدا کرده حضرت. لذا در روایت هست عرض آخرم وقتی حضرت در رویای صادقه دیدن که این بنی تیم و بنی عدی بر منبر حضرت بالا رفتند و مردم رو به قهقرا برمیگردونن، همین سقیفه یا و بنی عباس و بنی امیه نگران بودن، جبرئیل آمد عرض کرد آقا قصه دارید؟ فرمودن یه همچین رویایی دیدم، اینا بر منبر من بالا میرن مردم رو بر میگردانن. عرض کرد که من نمیدونم داستان چیست. رفت برگشت آیاتی رو با خودش آورد از محضر خدای متعال، یکی سوره قدر بود، پیغمبر ما در مقابل فرصتی که به اونا دادیم به شما شب قدر دادیم، لیلت القدر خیر من الف شهر. اون لیلت القدری که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کرده در مقابل فرصتی که به جبهه مقابل داده، وجود مقدس فاطمه زهرا است. اللیل فاطمه و القدر الله. ایشون است که اگر کسی با ایشون حرکت کنه در عالم حتما سلامون هی حتی مطلع الفجر، او رو به سلامت تا مطلع الفجر عالم، تا انسان رو به اون حقیقت نورانیت، به حقیقت توحید و امامت برسونه، انسان رو سیر میده. مطلع الفجر عالم، مطلع الفجر ظهور ولایت دیگه. سنت بکنید ایشون هست که شب قدره، ایشون هست که کوثره، ترهونارون، ایشون هست که فاطمه است. محمود خدای متعال رو فاطمه نامید تو، چون طمع دشمنان رو قطع کرد و چون شیعیانش از آتش قطع کرد. از عنایت کردید این که ابلیس موفق نشود، حضرت فرمودن گمانش به واقع اصابت نکرد، با اینکه شما رو از نزدیک دیده بود و با تمام توان به میدان آمده بود و کم نگذاشته بود، علت اینه به یه سد بزرگی برخورد کرد. اون سد بزرگ وجود مقدس فاطمه زهرا. ولقد صدق علیهم الابلیس ظنه فتبعوه، مسیرشون عوض شد، از پیروی به خلیفه خدا آمدن پشت سر شیطان. شیطان همینو میخواست دیگه. ولی الا یه دسته رو نتونست دنبال سر خودش بکشه، اونا فریق بودن، جدا شده بودن. اینا کیان؟ مؤمنین. وجود مقدس فاطمه زهرا جدا کرد همه رو. ولی میدونید خیلی سخت تمام شد. یکی از ابتلاعات حضرت عاشوراست. و ببینید شفاعت حضرت تو قیامت هم ظهور همین صحنه است. حضرت با عاشورا مؤمنین رو جدا کرده. با داستان آتش گرفتن خانه و مقاومت خودش، با داستان شهادت یکی که ائمه علیهم السلام، از امام مجتبی بگیرید تا بلایی که امروز دوش حضرت و حضرت بقیت الله ارواح حافظه است، با این بار امت رو هدایت کرده. لذا داستان شفاعت قیامت هم ظهور همینه. در روایات دیدید فرمود حضرت وارد محشر میشن، به خدای متعال عرضه میدارن، میخوان فرزندم رو در همون هیئتی که به شهادت رسید ببینن. با اون جلالت میان تو صحنه محشر. از قلب محشر تعبیر سید الشهدا ظاهر میشن، در حالی که خون از رگهای گردنشون جاری است، قوقا میشه تو صحنه قیامت. در یه روایتی فرمود حقیقت عاشورا اون موقع ظاهر میشه. بعد حضرت شروع میکنن شفاعت کردن. فرمود مثل از یک طرف شکایت میکنن به جهنم شعله بر میشه و اهل جهنم رو با خودش میبره، از یک طرف هم حضرت معزون به شفاعت میشن. فرمود مثل مرغی که دانه بر میدارد سبا میکن. این همون شفاعت، این همون جدا کردن است. فریق یعنی همین، همون جدا میکنه حضرت در قیامت. همونهایی که تو دنیا جدا شدن تو صحنه قیامت هم باز با همین داستان، با بلای حضرت صحنه قیامت جمع میشه. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد، باز میخوام تأخیر شد، فیض آماده است و من چند جمله بخونم انشاءالله بهره مند بشی. خیلی واقعا کار سخت شد. کی باورش میامد؟ کی باور میکند؟ یه واقع شده دیگه، ولی کی باور میکند که دست نامحرم به صورت ناموس رسول خدا خورده باشد؟ چه کسی باور میکند در محضر امیرالمؤمنین که میفرمود به من خبر دادن لشکر شام یک خلخال از زن، از پای یک زن غیر مسلمان ذمی بیرون آوردن، اگر جوان مردی بشنود از قصه بمیرد جای ملامت نیست؟ چه کسی باورش می آمد در مقابل چشم امیرالمؤمنین اون صحنه ها اتفاق بیفته؟ یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا ممتحنتو امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك ووجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون و صابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه و آله و اتا به وصیه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایتک. بی مقدمه کسی چه داند چه کرده دشمن چه کرده با تو چه کرده با من تو را کشانده میان کوچه مرا نشانده به کنج خانه کبوتر من مرو زلانه مبر سفارا ز آشیانه روی شبانه تو از بر من شود روانم پیت روانه کاری کردن در صحنه هایی که پیش آمد به خصوص در آخرین هجومی که به خانه امیرالمؤمنین آوردند که دیگه دختر رسول خدا خانه نشین شد بستر نشین شد بی ادبی نباشد امام زمان دیگه این روزای آخر مثل این روزا نمیتوانست از این پهلو به اون پهلو به چرخن وقتی اون دو نفر امیر المؤمنین و واسطه کردن برای عیادت آمدن روبروی حضرت نشستن نقل این فرمود روی منو از اینا برگردانی شما از این جمله چه میفهمید؟ دیگه نمیتوانست راحت نفس بکشد درد سینه امانش نمیداد امام زمان نقل کردن مثل شمع مقابل امیر المؤمنین آب میشد تعبیرین زاب لحمها و نهل جسمها و سارت کل خیام
یک سایه ای از بی بی باقی مانده بود، طولی نکشید امیرالمومنین دید تابوت فاطمه رو دوششه، او پی تابوت زهرا میدوید، نه بگو تابوت او را میکشید. کم کم از دستش انان صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت، تو این صحنه نقل اینه دستای رسول خدا در قبر آشکار شد. فرمود علی جان علی علی باقبانم، هست و بودم را بده یا علی، یا سکه بودم را بده. گویا رسول خدا اینجا آمده بود به امیرالمومنین تسلیت بگه، آرامش بده، سرسلامتی بده. رضا شروع کرد با حضرت صحبت کردن، یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرعینه، این همون فاطمه ایست که دستشو تو دست من گذاشتی. فرمودی یا علی آدهی ودیعت الله و ودیعت رسول صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شب جمعه است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقتی روز 11 گذر اهل بیت به قتلگاه افتاد، بدن قطع قطعه امام حسین رو به سختی پیدا کرده، خیلی صحنه برای همه سخت بود، به خصوص برای دختر امیرالمؤمنین، برای امام سجاد نزدیک بود حضرت بالای شتر جان بدهد. شاید اینجا هم رسول خدا برای تسلیت آمده بود. رضا دختر امیرالمومنین رو کرد به رسول خدا، صلی الله علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت بردان، این همون حسینیست که جاش رو سینه شما بود. این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته.